أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه دوم از تنبیهات کاشف یا ناقل بودن فضولی این است که آیا این رضای متأخر باید انشاء بشود یا نه؟ اگر گفتیم انشاء لازم نیست، صرف رضای باطنی و قلبی برای صحت عقد فضولی کافی است. علل کش او نقل، این اختصاصی به اهل القوله ندارد، این دیگه مبنای مطلب جدایی است. حالا اجازه که اثر دارد، خواه به نحو کش خواه به نحو نقل، باید از انشاء بشود یا صرف رضای مستقر قلبی کافی است؟ و علی اعتبار الانشاء، اگر رضا باید انشاء بشود، یعنی رضای ابراز شده مؤثر است، وگرنه رضای مکتوم به باطنی بی اثر است، آیا انشاء باید به فعل باشد یا با قول؟ و علی اعتبار القول، اون قول باید صریح باشد یا عام از صریح و کنایه؟ وجوه و اقوال، چهار وجه استخراج شده. وجه اول این است که صرف رضای باطنی کافی است، نیازی به انشاء ندارد. وجه دوم آن است که رضای باطنی کافی نیست، باید انشاء بشود، ولی انشاء فعلی کافی است. وجه سوم آن است که رضا باید انشاء بشود، انشاء فعلی کافی نیست، باید انشاء قولی باشد، ولی انشاء قولی کنایه هم کافی است، لازم نیست صریح باشد. وجه چهارم آن است که رضا باید انشاء بشود، انشاء فعلی هم کافی نیست، انشاء قولی لازمه، قول هم کنایه کافی نیست، صریح باید باشد، که میشه چهارم. هر کدام از این اقوال چهارگانه را کسی پذیرفت، چون قول بعدی قوی تر از قول قبلی است، یقینا اون اثر بعدی کارش قبلی انجام میدن. یعنی اگه کسی گفت رضای باطنی کافی است، خب فعل یقینا کافی است. اگه کسی گفت فعل کافی است، قول یقینا کافی است. اگه کسی گفت قول کنایه کافی است، قول صریح قبلا کافی است. این وجوه چهارگانه از ضعیف به متوسط و از متوسط به قوی و از قوی به اقوا سیر کرده است. برای تعیین یکی از این وجوه چهارگانه، یا باید بنای مستقر عقلا داشته باشیم که مورد امضای شارع باشد، یا دلیل لفظی یا غیر لفظی از خود شارع داشته باشیم که بشه ابتکار، بالاخره یا تأسیس یا امضا. ما برای استفاده کفایت یکی از این وجوه چهارگانه، اگر بنای مستقر عقلا داشته باشیم که به امضای شارع رسیده باشد، یقینا کافی است. اگر میشه امضا، اگر بنای عقلا که با امضا به امضا رسیده باشد نداریم، ناچاریم حرف تأسیسی داشته باشیم، یه چیزی از خود شارع رسیده باشد، نه امضای بنای عقلا باشد، نه تأسیس شارع. عمومات اولیه برای بطلان کافی است، چون اصلی در معامله فساد دیگه. ما بحث در صحت بطلان تصرف نداریم. یه وقت هستی کسی در خونه کسی نماز خونده، بحث در این است که این تصرف جایز بود یا نه. خب اون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اون طیب نفس وقتی احراز شد کافی است. اولا بحث در حلیت و حرمت تصرف، جواز تصرف و عدم جواز تصرف نیست، بس در حلیت وضعی نقل و انتقال است که آیا این مال مال این شخص می شود یا نه، به این شخص منتقل می شود یا نه. در این گونه از موارد بالاخره یا ارث است یا عقد است، مانند آن که امر انشائی است و طرفی نیست. شاید در بعضی موارد ایقا هم کافی باشد، ولی بالاخره انشا می طلبد. به محور بحث هم نقل و انتقال است، نه صرف جواز تصرف. پس اون ادله لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه هیچ سهمی ندارد، اینجا کافی نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مناظر فرمودید، چون کتابش نه تقریبا بلکه تحقیقا مجتهد پرور است، این حرف طرفین را مثل یک مناظره و یک محاجه به صورت مبسوط ارائه میکنند، منتها دستبندی درش نیست که بیان یستدل و للجواز به امور اولا ثانیا و ثانیا و یستدل للمن به امور اولا و ثانیا، بلکه اینها رو مخلوطا ذکر میکنند، گاهی دلیل جواز ذکر میکنند، گاهی برمیگرد دلیل مانع ذکر میکنند، گاهی برمیگرد دلیل جواز رو در این فرازونشی بالاخره رأی نهایی خودشون از لابلای فرماشات مشخص میشود، وگرنه اینجور دستبندی کرده مطلب را تحویل به درد بگد که ادله جواز این است، ادله مانع این است و جمع بندی این است و نتیجه آن این چهار مرحله رو تنظیم میکند، این دیگه تو فرماشات مرحوم شیخ معمولا نیست. خب پس محور بحث این است که آیا نقل و انتقال حاصل می شود یا نه، نه تصرف جایز است یا نه. ادله ای که میگوید لا یحل مال مسلم الا بطهر نفسه، یا آیه سوره مبارکه نور که دارد لا جناح علیکم که انت اکرم بوتکم او ملک ما ملکت مفاتیحه او صدیقکم، اینا کافی نیست، چون اینها در اصل برای اصل جواز تصرف است نه اباحه تصرف است، نه برای تملیک و تملک. برای تملیک تملک و فو بالعقود و احل الله البيع و تجارت انتراز اینها باید ارزیابی بشه، اگر اینها تام بود معلوم شه رضای باطنی کافی است، اگر اینها ناتمام بود باید به دنبال دلیل مستأنف بگردیم، اگر گشتیم و پیدا نکردیم فتوا و فساد میدیم، چون اصل در معامله فساد است. اصل در معامله فساد است یعنی چی؟ یعنی قبلا این مسمن مال فروش بایه بود، اون سمن مال خریدار بود، استصحاب ملکیت هر کدام برای مالک خودش است کماکان. قبلا این مبیع مال مالک بود الان کماکان، قبلا این سمن مال مشتری بود الان کماکان، این نتیجهش فساد معامله است، یعنی معامله واقع نشد دیگر. ما اگر در صحت و فساد معامله شک کردیم و اصلاحات یا عمومات مصحح مثل افو بالعقود و مانند اون شامل نشد، اصل اولیه حاکم در معاملات فساد است. فساد است نه یعنی این معامله فاسد شده، یعنی واقع نشده، از لیسه تامه خبر میده بالاخره، یعنی این واقع نشده که نتیجه فساد خواهد داد. خب مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه به چند دسته از ادله تمسک میکنند برای اثبات کفایت رضای باطن، یعنی انشاء لازم نیست، نه انشاء فعلی و نه انشاء قولی، انشاء قولی خاص کنایی خاصتری، صرف رضای باطن کافی است، یعنی وزان نقل و انتقال که مشروط به رضایت است، وزان تصرف در اموال مردم است که مشروط به رضایت است، همونطوری که در تصرف در اموال مردم رضای باطن کافی است، در نقل و انتقال هم که گفته شد الا ان تکون تجارت انترازین رضای باطنی کافی است رو انشاء نشه. وجوهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش تمسک کردن، گاهی با اشکال ازش رد میشوند، گاهی بدون اشکال و سرانجام میل پیدا میکنن به کفایت رضای باطن، این است، یکیش این است که سه قسم تقریبا، یکی عمومات اولیه است، یکی تحلیل مسئله رضاست در خرید و فروش معاملات، یکی هم بررسی رضای مولا در کارهای عبد. این باب عبید و امام گرچه فروع فقهی او فعلا محل ابتلا نیست، اما بسیاری از مسائل و روایات وارد در باب عبید و اما به درد استنباط احکام دیگر در موارد دیگر می‌خورد که حالا شواهدش اینجا معلوم میشه. ادله‌ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش استشهاد کردن برای کفایت رضای باطن بدون لزوم انشاء اموری است. اول عمومات اولیه است، مثل اوفو بالعقود و تجارت انتراز ماندون، میگن این اوفو بالعقود، عقد که واقع شده است، سرش این است که اون فضولی لفظ را گفته، معنا را قصد کرده، انشاء کرده، اگه ترتیب لازم بود به تقدیم ایجاب علی القبول رعایت کرده، اگه موالات ایجاب و قبول لازم بود مراعات کردن، اگه عربیت و مازویت لازم بود رعایت کردن، فرض دارین است که عقد به نصاب شرایط رسیده، هیچ مشکلی ندارد. پس این عقد است. مونده رضایت. رضایت هم که ما احراز کردیم، ما در اوفو بالعقود غیر از اینکه عقدی باشد و رضایت طرفین باشد چیز دیگر لازم نداریم. آیه سوره نساء هم بیش از این نمی رساند که الا ان تکون تجارتا ان ترازین، تجارتش را که اون فضولی انجام داد، رضایتش هم که مالک دارد، ما احراز کردیم. فرض این است که ما رضایتش احراز کردیم، بیش از این هم که لازم نیست. اگر ما شک کردیم که قید دیگری، شرط دیگری، مانع دیگری رهزن است یا شرط دیگری دخیل است، به اطلاقات ادله لفظی تمسک میکنیم. اینجا جای تمسک به استصحاب نیست. ما الان نمیدانیم در لزوم وفاء به عقد یا در صحت تجارت غیر از عقد و رضایت چیزی دیگر لازم هست یا نه. ما به اطلاق تجارت انتراز تمسک میکنیم، به اطلاق اوفو بالعقود تمسک میکنیم. ما اگر شک کردیم که فرون شرط لازم است یا نه، یا فرون چیز مانع است یا نه، خب بین اطلاقات لفظی و این اصالت لفظی تمسک میکنیم دیگر. انعقاد اطلاق یا عموم لفظی برای طرد شک مشیء مشکوک و شرطیه یا شیء مشکوک و مانعیه است. نوبت به استصحاب نمیرسد که ما بگیم اصل قبلا مبی مال بایه بود، ثمن مال مشتری، الان کماکان. این اماره، این اطلاقات، این عمومات مقدمه بر اون اصولا. اگر ما شک کردیم که فلون چیز لازم است یعنی خب اطلاق تمسک میکنیم، دیگه برای استصحاب نیست. ما الان شک داریم که این رضایت حتما باید انشاء بشود، یا اگر ما رضایت احراز کردیم ولو انشاء نشود کافیه، به اطلاق انترازن در سوره نساء تمسک میکنیم. تجارت که هست، یعنی عقد که هست، منطقه عاقد اون شرط مالک یا معزوم بودن رو نداشت، الان این رضایت حاصل شده دیگه. اگر ما شک کردیم که این رضایت حتما باید انشاء بشود یا نه، انشاء یه امر زائدی است، به اطلاق این تمسک میکنیم، میگیم پس انشاء لازم نیست. خب پس به عمومات اولیه‌ای که با همون عمومات ما عقد فضولی را تصحیح کردیم مثل اوفو بالعقود، به همین هم تمسک میکنیم برای کفایت رضای باطن. طایفه دوم ادله این که در باب خصوص عقد خود شخص وارد شده است، نه عقد عبید و موالی و اینها که مربوط به عبید و موالی ما نیست. گفتن به این که اگر کسی ساکت شد در معامله، معاملهی بر مال او واقع شد، اما او ساکت شد، میگن سکوت کفایت نمیکنه. چرا؟ چون سکوت دلیل بر رضا نیست. استدلال معروف بین فقها ها این است که چون سکوت دلیل بر رضا نیست، معلوم میشود که رضا کافی است. اگر صرف رضا کافی نبود باید انشاء میشد. اینا میگفتن این که رضا را انشاء نکرده، که در حالی که استدلال معروف بین فقها رضوان الله علیهم اینه که چون سکوت دلیل بر رضا نیست، معلوم میشود که کافی نیست. نه، در خصوص عقد باکره اونجا روایت خاص است که چون اهل حیا و اینها، سکوت دلیل بر رضاست، اماره رضاست، اما اینجا که نیست که. پس معلوم میشه که صرف رضا کافی است. نمونه دیگر این که اگر کسی مال دیگری رو فروخت به ادعای وکالت، گفت که من چون از طرف این شخص وکیل بودم مال او رو فروختم، پس او مدعی وکالت است، و صاحب مال منکر وکالت، اگر اون مدعی نتوانست بیانه اقامه کند، این منکر سوگند یاد میکند. در محکمه اگر منکر سوگند یاد کرد، فقها میگویند که این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه حلف منکر دلالت دارد بر کراهت او، چون کراهت دارد و رضایت ندارد پس معامله باطل است. خب اگر کراهت مانع است، معلوم شد رضایت صحیح است و شرط است دیگه. اینا نگفتن به اینکه او سوگند یاد کرد یعنی من کراهت را انشاء کردم، که گفتن این سوگند، این حرف یدل علی الکراهه، بر اساس تعرف الاشیاء و ازدادها و مقابلاتها معلوم می شود کراهت مانع است و رضایت شرط است و معتبر. خب اینجا فرض دارن که رضایت ما احراز کردیم دیگر، لازم نیست رضایت ابراز بشود و انشاء بشود. کراهت درونی مانع است، قهرن رضایت درونی هم کافی است. این دو نمود. پس جریان حلف از این قبیل است. نمونه سوم هم در جریان عقد مکره است، که البته این بخش در روز چهارشنبه از فرمایشات مرحوم ناینی نقدش نسبت به سخنان مرحوم شیخ رضوان الله علیه مشخص شد. نمونه سوم از همین طایفه دوم این است که اگر کسی رو مجبور کردن به بیع کالا یا خرید کالایی، بعدن ما فهمیدیم راضی شد، صرف رضای باطنی این مکره کافی است، لازم نیست انشاء بکند. اگر فتوایی که معروف بین فقها رضوان الله علیهم در مسئله کفایت رضایت مکره این است، منظور میشه رضای باطنی کافی است، اونم چون عقد دیگه، اون که سخن از حلیت تصرف و امثال زالک نیست که، او جریان عقده، میخواد مالک بشه، میخواد ملک دیگری رو مالک بشه، ملک خودش هم تملیک بکنه. مکره بود و رضایت نداشت، الان ما احراز کردیم که راضی است. چیزی هم، کاری هم یا حرفی هم که دلیل بر رضایت باشد انجام نداد، صرف رضای باطنی او رو ما احراز کردیم. خب رضای مکره به عقد قبلی کافی است، معلوم میشه غیر از طیب نفس به رضای باطنی چیز دیگه لازم نیست، انشاء لازم نیست. خب این گونه از امور به زمینه این که در عقد واقع شده اگر ذلخیار تصرف بکند، رضایت ذلخیار تصرف بکند، میگن کاری که ذلخیار انجام داده است کشف از رضای باطنی او با معامله میکند، پس خیار از بین رفته و معامله لازم شد. یا اون طرف مقابل اگر چنونچه در ثمن خود تصرف بکند، اگر مشتری در ثمن تصرف بکند یا بایع در مستوند تصرف بکند، این کاشف از کراهت معامله است، پس معامله فسخ میشه. یا در منطقه الیه تصرف بکند، معلوم شه رضای با معامله دارد، معامله لازم میشه و خیار ساقط میشه. خب این چند موردی که ذکر شده است مربوط به اون داد و ستد دیگه، در حریم معاملات است، نه در حریم صرف تصرف در مال مردم، که شما بگید لا یحل مال امرء مسلم، کاری به نقل و انتقال ندارد. در محور عقود، همون طوری که اوفو بالعقود و تجارت انتراز دلیل طایفه اولا بودشان میشه، در همین مدار این چهار نمونه و امثال این چهار نمونه دلیل است که رضای باطن کافی است ولو انشاء نشه. تصرف ذلخیار هم از همین قبیل است. طایفه سوم عدلی هم که مربوط به جریان عبید و اما و عبد و مولا امثال ذالک است. در اونجا گفتن به این که اگر مولا بفهمد که عبد او بدون اذن او عقد کرده است، نکاح کرده است. خب این نکاح نکاح فضولی است. همین که مولا فهمید و راضی شد بدون اینکه رضای خود را ابراز بکند بالفعل او القول، میگن اون عقد لازم میشود و به نصاب صحت میرسد. عقد نکاح که دیگه بین عبد و مولا فرقی نیست، بین عبد و حر فرقی نیست، بین عم و حر فرقی نیست. اون فرق در مسئله ملک یمینه که دیگه عقدی نیست. حالا اگر عبد عقد کرده است بدون اذن مولا بود میشه فضولی. این عقد فضولی با چی تصریح میشه؟ گفتن صرف رضای مولا کافی است ولو ابراز نشه. دیگر این که دو تا حقیقت نیست. اینجا که نمیشود گفت که بین عقد عبد و عقد حر فرق است، که اگه فرقی هست تو جریان ملک یمینه، وگرنه عقد فضولی که ما دو جور عقد فضولی نداریم. که این هم یک نمونه از قسم سوم، طایفه سوم. نمونه دیگر از طایفه سوم در جریان عبید و اما این است که اگر عبدی بدون اذن مولا عقد نکاحی را برقرار کرد، با کسی ازدواج کرد، این عقد میشه فضولی. مولا همین که فهمید که عبد او بدون اذن او عقد کرده است، به عبدش گفت طلق زوجتک. این طلق، همین که گفت طلق، معلوم میشود که اون عقد قبلی رو امضا کرده، یعنی راضی شده به اون عقد نکاح و اون عمه زوجه این عبد شد که الان دارد طلاق میدهد، چون طلاق فرع بر عقد نکاح است. اگر نکاحی صحیح نباشد که جا برای طلاق نیست. خب مولا در اینجا نسبت به اون نکاح که حرفی نزد، که چیز را انشاء نکرد که، اما همین که به عبدش گفت طلق، ما کشف میکنیم که نسبت به اصل نکاح راضی بود حدوثاً و نکاح واقع شده است حدوثاً، اما بقاءاً دستور طلاق میدهد. این نسبت به طلاق بله، اما نسبت به نکاح اصلا چیز دلالت ندارد. که این کشف میکند، این خود این طلاق لازمه عقلی اوست، لازمه فقهی اوست، وگرنه لازمه عرفی و نظیر حاتم وجود یا نار و حرارت از این قبیل که نیست. این رو طلاق مناسبات فقهی اوست که طلاق بدون نکاح نمیشود. پس ما میفهمیم که قبلا نکاحی بود، این میفهمیم، اما نکاح فضولی بدون اذن مولا حل نمیشه و اذن هم قبلا هیچ صادر نشده، قولی و فعلی از مولا نیامده تا دلیل صحت اون نکاح باشه، بعد کجا میفهمیم؟ میفهمیم به این که لابد راضی شد به اون اصل نکاح که فعلا میگوید طلق. ما که اون رضا را که لازمه این است کشف کردیم، میگیم لازمه طلاق این است که نکاح باشد. خب صحت اون نکاح به چیست؟ میگیم لابد راضی بود. خب رضا که انشاء نشده، لا بالفعل و لا بالقول. این لفظ شعاع دلالتش تا اونجاست که پس قبلا نکاح صحیح بود همین، از اون به بعد که لفظ لازمی ندارد. که یقینا این نکاح صحیح بود. حالا صحت این نکاح به چیه؟ با اینکه نکاح فضولی بود، بین است که مولاش رضایت بده. رضایتش از کجا کشف میکنیم؟ میگیم لابد راضی بود که الان میگوید طلاق بده، یقینا راضی بود. خب رضای باطن روی ملازمات کشف میشود، وگرنه لفظی که دلالت بکند بر این که اون رضا انشاء شده است که نیست، که ما اصل رضا را کشف میکنیم. این هم با دلالت لفظی رو ملازمات فقهی در محدوده آشنایان به فقه دلالت میکند که قبض قبلا راضی بوده است، تا اینجاش رو لفظ میرسونه رو دلالت الزام، اما اون رضا انشا نشده بود، رضای باطنی است. پس همین لفظ با دلالت التزامی در محدوده فقه دلالت بکند که رضای باطنی کافی است. بله؟ اگر ندونه که نمیتونه بگه طلق، که اگر بگوید طلق معلوم میشود که اصل نکاح را احراز کرده است، حکم به طلاق میکند. خب نه، اون وقت ما قرینه داریم که این شخص به جد نگفته، یا شوخی کرده، یا مثلا خواست مثلا تعبیرات دیگه داشته باشد. ولی بنای عقلا بر این است که اگر چون مولا به عبدش گفته که طلق زوجتکه، یعنی این کسی که به عقد در آوردی رو طلاق بده، مگر که ما قرینه داشته باشیم، مگر نه الفاظ بر حقاش هر میشه. اصل در استعمال حقیقت است همینه دیگه، اصل در استعمال حقیقت است اینه. یه وقتی ما قرینه داریم که آقا طنز کرده، شوخی کرده، جد نداشته، لهو نبوده، حالت سهو و نسیان و امثال ذالک داشته، خب اونا قابل احتجاج نیست. اما اگر ما یقین داریم که در صدد تحقیق است، یک، یا شک داریم که در صدد تحقیق است یا نه، اصل در استعمال حقیقت است. اگر در چنین فضای مولا گفت طلق، ما میفهمیم که قبلا پس به اون نکاح راضی بود، نکاح رو که انشاء نکرده، رضای نکاح رو انشاء نکرده، لا بالغور و لا بالفعل، پس معلوم میشه رضای باطن و رو ابرازم نشه کافی است. تأیید بعدی آن است که در عقد نکاح اگر فضولی نکاح کرده است، مانع صحت چنین عقدی چیست؟ این است که معصیت کرده، حرف مولا رو در مال مولا بدون اذن مولا تصرف کرده، در مال مولا بدون اذن مولا تصرف کرده، این معصیت است. خب این معصیت با رضای مولا حل می شود. چرا معصیت کرد؟ چون مولا راضی نبود. الان که مولا راضی است که، وقتی کراهت مولا به رضایت مولا تبدیل شد، این عقد میشه صحیح. با اینکه مولا رضایتش انشاء نکرده، لا بالفعل ولا بالقول، معلوم میشه صرف رضای باطن برای صحت عقد فضولی کافی است. تصرف ذی‌الخیار هست، منتها تصرف ذی‌الخیاری که بر واینائین این قسمت ذکر کردن مربوط به طایفه ثانی است. فتحصل که ادله صحت عقد فضولی به رضای لاحق ولو ابراز نشود سه طایفه است. طایفه اولا عمومات اولیه که برای صحت عقد فضولی بهش استدلال شده که عفو بالعقود است. طایفه ثانیه موارد استقرار شده در باب کفایت صحت تیب نصب به رضای باطن در عقود دارج بین عقلاست. طایفه ثانیه روایات و اخبار و احکامی است که در باره عقد نکاح عبد بدون اذن مولا شد، با ضمیمه مقدمه که این عقد نکاح و عقد فضولی اینا یه حقیقت است. عقد نکاح در بین عبید و اما فرق نمی کنه، عقد فضولی بین عبید و اما فرق نمی کنه، لزوم رضایت بین عبید و اما فرق نمی کنه. اگر عقد فضولی عبد با رضای باطنی مولا به نصاب صحت می رسد، لازم نیست رضا انشاء بشه در عقد حر به شرح ایزم. روی این طوائف سگانه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مائلن به اینکه رضای باطنی کافی است و به اصحاب هم همین نسبت میده. البته سخن از دعوای اجماع امثال ذلک نیست، ولی به اصحاب این نسبت میده. تحلیلی که فقهای بعدی مخصوص مرحوم عینائین رضوان الله تعالی علیه داشته، اونطوری که شیخ استاد مرحوم اشرف تقی عامل رضوان الله علیه از فرمایششون نقل میکنن، این است که در نوبت روز چهارم مبسوطا گذشت، ما در جریان عفو بالعقود که محور اصلی این گونه از ادله است، دو چیز می طلبیم. یکی این که عقد باید به نصابش برسد، یکی این که این عقد باید عقد این مالک باشد، عقده باشد. برای اینکه این اوفو بالعقود معناش است که فلیوف کل رجل منکم به عقدهی، نه به العقد. هر عقدی در عالم واقع شد هر کسی راضی باشد و بشه صحیح که نیست که. هر عقدی که واقع شده هر کسی مأمور به وفا باشد که صحیح نیست. هر کسی باید به عقد خودش وفادار باشد. پس این عقدی که فضولی انجام داد که عقد مالک نیست، ما چیزی می طلبیم که این عقد واقع شده را عقد این مالک بکنند، بشه عقدهو. این باید با انشاء عقدهو بشود. با چه عاملی عقدی که بیگانه کرده است عقد زید میشود؟ با چه عاملی؟ صرف رضا این هنر را دارد که عقد واقع را منسوب به بایی یا مشتری بکنه. این که نیست. تا عقدهو نشود کافی نیست. اما این مواردی که شما بهش توسل فرمودید یا در همون مورد محل اشکال است، یا اگر در اون مورد محل اشکال نیست مورد قبول است، با مورد ما فرق دارد. اونجایی که با مورد ما فرق دارد نظیر جریان رضای عقد مکره است، ما هم قبول داریم. یعنی اگر ما کسی رو مجبور کردن بوندن تو بنگاه معاملاتی یا تو دفترخانه عقدی رو انشاء کرده است، از او امضا گرفتن و همه کارا را انجام داده است، منتها مائل نیست، راضی نیست، بعد از یک ماه دید که فروش این زمین یا فروش این خانه به قبطه اوست و راضی شد، اینجا دیگران میگن کافی است، ما هم مثل دیگران فتوا به کفایت میدیم. این نه برای آن است که این رضا دو تا کار انجام میدهد. ما در جریان عقد فضولی دو چیز میطلبیم، یکی رضا که قبلا نبود، یکی اسناد عقد به این مالک که اینم قبلا نبود. یک کاری باید انجام بگیرد، حالا با یک عامل یا با دو عامل، که این دو امر حاصل بشود. یکی رضای مفقود موجود بشود ده. دوم این که این عقدی که بیگانه بسته است عقد خودی محسوب بشود، عقدهو بشود. این دو در جریان بیع مکره خب یکی قبلا حاصل بود، خود این شخص عقد کرده، خودش گفته به تو، خودش گفته اشتراک تو، خودش هم امضا کرده، عقد او بود، منتها راضی نبود، الان که راضی شد. رضای در عقد مکره باید یک کار انجام بدهد و انجام میداد. اما چه کار دارد با رضای عقد فضولی؟ در عقد فضولی ما دو مطلب میطلبیم، یکی این که رضای مالک، یکی اسناد این عقد بیگانه به خودی که عقدهو بشود. خب این انشاء می طلبند. اگر فقها رضوان الله علیهم در مسئله عقد مکره گفتن رضای باطن کافی است، برای اینکه اونجا یکم بود داریم، یعنی عقد زید بود، همه شرایط داشت، منتها زید راضی نبود، الان راضی شد. نه، در عقد مکره مثل همین عقد فضولی ملاحظه فرمید که عاقد شرط خود را فاقد است، نه عقد. یه وقت است که لغلغه لسانه، اون از بحث بیرونه، اون عقد نیست. در عقد مکره تو فصل دوم بحث میشه، نه فصل اول. این عناوین محل بحث سه تا فصل دیگه. فصل اول فی ما یرجو الی العقد، فصل دوم فی ما یرجو الی المتعاقدین، فصل سوم فی ما یرجو الی المعقود علیهما. در فصل سوم سخن از کالا و ثمن است که باید حلال باشه، مالیت داشته باشه، ملکیت محلات داشته باشه. در عقد فصل دوم شرطش اینه که باید مالک باشه یا معزون باشه، باید بالغ باشه، باید عاقل باشه و مانند. در فصل اول باید عربی باشه، ماضی باشه، انشاء باشه، تقدیم ایجاب بر قبول باشه. اینا اگر در عقد مکره کسی لغلغه لسان داشت، اون اگه بعدا خودشم به صراحه امضا بکند در بین وجوه چهارگانه، اون اول وجوه را بپذیرد، یعنی انشاء بکند، به لفظ هم انشاء بکند، به صراحه هم باشند بلکنایه، بازم کافی نیست. اگه کسی به لغلغه لسان گفت به تو و اشتره تو در حال اغما بود یا دستش گرفتن انگوش مال کردن، این اگر بخواهد انشا بکند اونم با قول اونم با صراحت کافی نیست. چرا؟ چون این رضا برای تتمیم اون عقد است، اون عقد باید نصاب خودش داشته باشد. این عاقد که واجد شرایط نبود حالا واجد شرایط. اگر در عقد مکره مشکل در اون حریم عقد بود، این با اجازه لفظی سری هم حل نمیشه. برای اینکه اجازه لفظی سری چیکار میخواد بکنه؟ یه چیزی باطل رو که تصحیح نمیکنه. پس فرض در این است که عقد همه شرایط را داراست، به نصاب رسیده. در عقد مکره ما یک هم بود داریم و اون رضای مالک است، حالا حاضر شد دیگه. در عقد فضولی دو تا کم بود داریم، یکی رضای مالک، یکی این عقد عقد اونی است. با طیب نفس چگونه می شود عقد بیگانه را عقد خودی کرد؟ حالا یه وقت است کسی ما میگه بگد ما بنای عقلا بر این عرفم همین شارم امضا کرده، او خود داند. اما بالاخره یه چیزی بود گویا باشد. بیگانه عقد بست، آشنایی رو بر اساس وفو العقود و مأمور به وفا باشد. این عقد باید عقده او باشد. بنابراین این برهانی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی ایراد کردن اینها ناتمامه. میمونه مسئله تصرف ذی‌الخیار و امثال ذلک. تصرف ذی‌الخیار او همه کارا رو کرده، عقد واقع شده، صحیح هم هست، منتها جایز است. این جواز میخواد به لزوم تبدیل بشود. خب جواز به لزوم تبدیل بشود صرف رضای باطن کافی است، اونم که تصرف کرده. این فعل او کاشف از رضای اوست به معامله. این معامله واقع شده صحیح جائز میشه لازم. اما بحث ما در اصل وقوع معامله است. او یه عقدی بسته اما نقل و انتقال واقع نشده. اون عنصر محوری نقل و انتقال در عقد فضولی به اجازه مالک است، حالا یا علی الکشف یا علی النقل. چه کار با تصرف ذی‌الخیار دارد؟ این گونه علیلی که در این ستایفه مرحوم شیخ رضوان الله علیه استشارت کردن این نتمام است. حالا ببینید فرماشتگی مطرح است یا نه. والحمدلله رب العالمین.